نکنی دلق کهن خلعت سلطان نبری ای کشش عشق خدا می ننشیند کرمت ای کشش عشق خدا می ننشیند کرمت دست نداری ز کسان تا دل از ایشان نبری هیچ مگو ای لب من تا دل من باز شود زن که تو تا سنگ دلی لعل بدخشان نبری لعل بدخشان نبری.
مکارم خوبان رو شنیدید در سه اخلاق آیت الله ضیاءآبادی. امیدواریم که بهره کافی رو از برنامه امشب مکارم خوبان برده باشید. در ادامه در این لحظه نوبت به پخش برنامه چراغ مطالعه میرسه. پس از آن در ساعت 3:40 راز سرنوشت رو خواهید شنید، بررسی تحلیلی زندگانی اصحاب نیک و بد حضرات معصومین علیهم السلام و توضیحات حجت الاسلام فاضلی هیدجی. و بعد از برنامه راز سرنوشت شاهد پخش خواهد شد. پس از شاهد نیز در ساعت 4:15 زمزم احکام که در این برنامه به سوالات شرعی شما نیز پاسخ داده خواهد شد خدمت شما عزیزان تقدیم میشه. این چهار برنامه رو میشنویم، پس از اون باز هم در خدمت شما با ادامه برنامه های سحرگاهی خواهم.
روایت.
همه اعضای خانواده آقای نویدی اهل کتاب و مطالعه بودن.
نمایش.
میخوام یه قسمتی از این کتاب رو برام بگی.
بذار از همین قسمتی که امشب داشتم میخوندم برات بگم.
و
معرفی کتاب.
من این کتاب رو خوندم، نکته های خیلی جالبی در اون اومده.
چراغ مطالعه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان گرامی سلام، من علی فرحناک به همراه حسن توکلی زاده، سردبیر، تهیه کننده و نویسنده چراغ مطالعه و علی اکبر شرفی صدا بردار، این برنامه رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. از اولین روزی که با احسان آشنا شدم 2 میگذره. یه روز تو اتوبوس واحد اتفاقی نشستم کنار جوونی که سرش توی کتاب شعر بود و منم که اهل شعر و شاعری بودم سر حرف و باش باز کردم و همین شد نقطه شروع آشنایی ما. احسان گفت که هفته یه بار انجمن شعر میره و گاهی هم خودش چند بیتی میگه. با هم قرار گذاشتیم من بعد با هم بریم انجمن شعر و حالا 2 که من و احسان حسابی با هم رفیق شدیم. شناسنامهش میگه 40 تموم کرده اما قیافش به 31-32 میخوره. از حق نگذریم پسر خوب و مؤمن و محجوبیه اما عیبش اینه که هنوز ازدواج نکرده و هرچی میگن به خرجش نمیره. وقتی ازش میپرسن چرا ازدواج نمی کنی میخنده و میگه هنوز عاشق نشدم. یه روز تصمیم گرفتم برای همیشه احسان و از این حال و هوای عشق و عاشقی که برای خودش درست کرده در بیارم و خیلی منطقی باهاش حرف بزنم. میدونستم احسان اهل کتاب و مطالعه است و وقتی پای کتاب وسط بیاد دیگه حرفی نمیزنه. برای اینکه دستم پر باشه رفتم کتابخونه محل و بین کتابایی که درباره ازدواج نوشته بود گشتم تا یک کتاب نسبتاً جامع پیدا کنم. بین کتابا چشمم خورد به کتابی که رو جلدش نوشته شده بود مسائل ازدواج و حقوق خانواده. کتاب به قلم دکتر علی اکبر بابازاده بود با مقدمه آیت الله جعفر سبحانی. کتابو امانت گرفتم و بردم تو تالار مطالعه. طبق عادت اول نگاهی به فهرست مطالبش کردم. مقدمه آیت الله سبحانی، پیشگفتار و 4. فصل اولش حقوق والدین بود، فصل دوم حقوق فرزندان، فصل سوم ازدواج پیوند مقدس نام داشت و فصل 4 حقوق متقابل زن و شوهر. به نظرم کتاب خوبی اومد، به ویژه اینکه آیت الله سبحانی در مقدمه کتاب این اثر رو گرانبها، سازنده و راهگشا معرفی کرده بود. خیالم راحت شد که کتاب خوبی انتخاب کردم. بعد از خوندن مقدمه آیت الله سبحانی که درباره جامعیت اسلام و لزوم یافتن الگو و اسوه بود، رفتم سر وقت پیشگفتار و بعد هم فصول کتاب. یه فصل کتاب رو تو کتابخونه خوندم و بعد رفتم خونه. چند شب همه ی فصول کتاب رو به دقت خوندم و روزی که قرار بود با احسان بریم انجمن شعر، کتاب رو با خودم بردم. توی مسیر رو به احسان کردم و گفتم بالاخره نگفتی کی میخوای عاشق بشی؟ احسان خندید و گفت نمیدونم، هنوز که عاشق نشدم. با خنده گفتم تعریفت از عشق و عاشقی چیه احسان؟ نکنه فکر میکنی 20 سالته؟ بابا 40 سالته؟ اگه منظورت اینه که هنوز فرد مورد نظرتو پیدا نکردی، یه حرف دیگه است. البته اونم راه داره. بالاخره دین و آیین ما شرایطی رو برای ازدواج تعیین کرده و هر کس میتونه با این شرایط فرد مورد نظرشو پیدا کنه. مهم اینه که ترک ازدواج در اسلام مذمت شده و نباید با بهونه عاشق نشدن ازدواجو عقب انداخت. احسان که دید خیلی جدی دارم حرف میزنم گفت یعنی میخوای بگی آدم بدون اینکه عاشق بشه باید ازدواج کنه؟ گفتم میدونی احسان، یه سوالی که همیشه تو ذهن من بوده و با خیلی راجبش حرف زدم اینه که عشق قبل از ازدواج پیش میاد یا بعد از اون. نمیدونم این حرفی که میزنم چقدر درسته، اما نظر خودمه و ممکنه درستم نباشه. به نظر من تو فرهنگ و آیین ما که بین دختر و پسر یه حریم وجود داره، عشق قبل از ازدواج زیاد معنی و مفهومی نداره. اگه عشق و علاقه شدید قلبی معنی کنیم، لازمش اینه که ارتباطی بین دختر و پسر باشه که این علاقه به وجود بیاد. آخه بدون رابطه چطور ممکنه علاقه ایجاد بشه؟ اگرم باشه به نظرم سطحیه. اما دو نفری که با شناخت و بر اساس همکفی با هم ازدواج میکنن و تشکیل خانواده میدن، میتونن با بکار بستن دستورهای دینی زندگی عاشقانه ای رو تشکیل بدن. اینجاست که عشق حقیقی معنی و مفهوم پیدا میکنه. احسان که داشت به دقت حرفای منو میشنید گفت جالبه، من تا حالا از این زاویه به عشق نگاه نکرده بودم. از فرصت استفاده کردم و گفتم بذار حرفامو با معرفی کتاب خوب تکمیل کنم. کتابی که چند شبه دارم میخونم و به نظرم اثر خوب و جامعیه. اسم کتاب که اومد احسان ساکت تر از قبل شد. کتاب از تو کیفم بیرون آوردم و گفتم اسم این کتاب مسائل ازدواج و حقوق خانواده است و به قول نویسندش تو پیشگفتار کتاب به برکت آیات و روایات میتونه قانون اساسی خانواده باشه. جالبه که بدونی مقدمه این کتاب رو آیت الله جعفر سبحانی نوشتن. ایشون تو مقدمه میگن زمانی که حقوق خانوادگی در جامعه زیر پا گذاشته میشد، اسلام برنامه عظیمی رو در کنار ازدواج و پیوند خانوادگی عرضه کرد. تو این کتاب بیش از 950 حدیث و آیه اومده که در 4 فصل و 32 درس خلاصه شده. درباره حقوق والدین، حقوق فرزندان، ازدواج و حقوق متقابل زن و شوهر نکته‌های جالبی تو این کتاب نوشته شده. کتاب رو ورق زدم و ادامه دادم. مثلا تو صفحه 149 نویسنده ازدواج رو سنت پیامبران دونسته و حدیثی از پیامبر صلوات الله علیه نقل کرده که حضرت فرمودند از امور دنیا 3 چیز را دوست دارم: ازدواج، بهداشت و پاکیزگی و نماز و عبادت. در ادامه هم حدیث دیگه ای از حضرت نقل شده که ایشون می فرماین هر کس دوست دارد از سنت و سیره من پیروی کند، ازدواج کند. کتاب و ورق زدم و ادامه دادم. تو صفحه 186 و 187 این کتابم ویژگی همسر خوب گفته شده و حدیثی از پیامبر که در جواب مردی که میخواست ازدواج کنه فرمودن زن دیندار و پاکدامن انتخاب کن. کتابو بستم و گفتم امیدوارم با خوندن این کتاب نگاهت به زندگی و ازدواج تغییر کنه و انشالله زود شیرینی ازدواجتو بخوریم. احسان با خنده گفت انشالله. به سطرهای کتاب خیره شده بود و چشماش برق می زد. دوستان ارجمند، برنامه چراغ مطالعه رو شنیدین. در برنامه امروز کتاب مسائل ازدواج و حقوق خانواده نوشته ی دکتر علی اکبر بابازاده معرفی شد. این کتاب و انتشارات دانش و ادب در 302 صفحه منتشر کرده. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. چراغ مطالعتون همیشه روشن.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
اینا هدیناه السبیل اینا شاکرا و اینا کفورا.
و سرنوشت آدمی چنان شد که مختار باشد و بهره بر از خرد و خود برگزیند که در صف خوبان درآید و رستگار شود یا دست در دست ابلیس گذارد و گمراه گردد. راز سرنوشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سپاس بی پایان به پیشگاه بند عالمیان. سلام به شما شرمندگان فرهیخته. میگه راز سرنوشت شما هستیم. امروز سرگذشت عثمان ابن عیسی رو شرح میدیم. او از معاصران حضرت امام کاظم علیه السلام بوده و بنابر قرائنی تا زمان امام جواد علیه السلام هم زنده بوده. نکات مهمی در زندگی عثمان ابن عیسی قابل بررسیه. اولین که او از دوستداران و یاران امام کاظم بود و احادیث بسیاری از اون حضرت آموخته. دومی که اون چه رو که از امام موسی بن جعفر علیه السلام آموخته بود در کمال امانت به دیگران رسوند و این روایات در جوامع روایی شیعه وجود داره. سومین نکته در زندگی عثمان ابن عیسی انحراف او از مسیر اهل بیت علیه السلام و انکار امامت حضرت رضا علیه السلام. نخستین بخش از سخنان حجت الاسلام و المسلمین علی فاضلی هیدجی رو به اتفاق میشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. جسم ما هر اندازه قوی باشه، گاهی از بعضی از مریضی ها به هم میخوره. روان و اخلاق ما هم همینه. هر چقدر انسان شخصیتش بالا باشه، بعضی از امراض روحی انسان های قدرتمند رو به زمین میکوبن. طمع، حب مال اگر کنترل نشه از این هاست. زندگی نامه عثمان ابن عیسی نمونه تاریخی روشنی بر این مدعاست. شیخ طوسی درباره او میگه رواسیون کلابیون آمریون. او از فرزندان عبید ابن رواس، تیره رواس از بنی کلابن، بنی کلابم از قبیله بزرگ آمری هستند. پس این سواژه به قبیله او اشاره دارن. نجاشی البته معتقده که او عرب نیست، عجمه، وابسته این تیره است. لذا فرموده که رواسیون ولاعن ولا نسبن. به هر حال او اهل کوفه است، مدتی در مصر بوده. کشی نقل میکنه که 60 سال عمرش بوده. از اصحاب امام کاظم علیه السلام، از راویان مشهور حدیثه. 743 روایت در کتب عربه از او به ثبت رسیده. این احادیث رو از 70 استاد گزارش کرده. 460 تاش فقط از سماعت ابن مهرانه. کتابهای زیادی تألیف کرده، از جمله کتابهایی که از اون نام بردن کتاب میاه، یعنی مباحث مربوط به آبها، قضایا و احکام، و همچنین کتاب صلات. او در گزارش حدیث معتبر و ثقه است. شیخ طوسی ابن شهر آشوب او رو توثیق کردن. به نوشته شیخ محمد رجالی با دقت و تتبع که فرزند مرحوم صاحب معالم هست، مشهور عالمان متأخر او رو قابل اعتماد شمردن. در مقابل محقق هلی در معتبر، مقدس اردبیلی در مجمع الفائدة و البرهان احادیث او رو نپذیرفته. بدون تردید او از بنیانگذاران مذهب انحرافی واقفیه هست و ما در بحث امروز انشالله سعی در کشف این راز خواهیم داشت که چطور شخصیتی این چنین اون چنان میشه. خب این مطالبی رو که بنده نقل کردم، قاموس الرجال جلد 7 صفحه 162، معجم الرجال جلد 12 صفحه 132، تنقیح المقال جلد 2 صفحه 248، البته جلد 2 قدیمی، چاپ قدیم، سه جلدی ها. به بخشی از حالات او و بررسی اون می پردازیم. عثمان ابن عیسی دانشمندی بزرگ و پرحدیثه. احادیث او از جلد اول کتاب بهار الانوار تا جلد آخر اون در تمام ابواب تاریخی، فقهی، تفسیری، علمی، کلامی گسترده است. چگونه شد مردی با این وسعت بزرگترین بحران شیعه در زمان خودش رو به وجود آورد؟ نجاشی می نویسه و کان شیخ الواقفه و وجهها و احد الوکلاء المستبدین به مال موسی بن جعفر علیه السلام. او بزرگ واقفه بود، یکی از اونهایی بود که ما اموال حضرت موسی بن جعفر و امام کاظم رو استبداد کردن و خوردن و تحویل ندادن. زندانی شدن طولانی مدت امام کاظم شیعیان رو در امتحان سختی قرار داد. اموال امام در دست وکیلان بود. نبود نظارت امام بر اونها به جهت زندان، آنها را در یک انحطاط و سراشیبی عجیبی قرار داد. در اون مدت از توحید به شرک رسیدن. ولی این بار گوساله سامری نبود که ایمان بنی اسرائیل را ربود، و نبود موسی شرک رو بر اونها هموار کرد. نه، گوساله نبود، بلکه این بار درهم و دینار بود، طلا بود، که چشمان اونها را خیره کرد، به انکار حقیقت پرداختن. گفتن امام کاظم نبرده و این اموال به امام رضا نمیرسه. طلا اشخاصی این چنین بزرگ رو اونچنون تسخیر کرد روحشون رو، قلبشون رو، که بزرگترین دروغ ها را ایدا گفتن. شیخ طوسی در کتاب غیبت خودش می نویسد اولین کسانی که این اعتقاد رو اعلان کردن علی ابن ابی حمزه بطائنی، زیاد ابن مروان قندی و عثمان ابن عیسای رواسی است، یعنی همین شخص ما. در مال دنیا طمع کردن، ادامه عبارت شیخ طوسی. عده‌ای رو نیز با همین اموالی که به خیانت نگه داشته بودن فریب دادن. نزد زیاد 70,000 دینار، نزد عثمان 30,000 دینار و 5 کنیز از اموال امام بوده. عثمان در مصر سکونت داشت. امام رضا به او نامه ای نوشت که اموال پدرم رو ارسال کن، چون پدرم از دنیا رفته. و او در پاسخ امام نوشت او نمرده، مرگ او سخن باطلی است، من همچنان وکیل او هستم و من کنیزا را آزاد کردم، اختیار اموالم با خودم هست. در صفحه 42 کتاب الغیبه.
ای دل ای دل ای دل ز غبار جسم اگر پاشوی، تو روح مجردی بر افلاک شوی.
ای دل ز غبار جسم اگر پاشوی،
تو روح مجردی بر افلاک شوی.
عرش است نشیمن تو شرمت بادا،
کائی و مقیم خطه خاک شوی، کائی و مقیم خطه خاک شوی.
شنوندگان محترم، از شما بسیار سپاسگزاریم که همچنان با برنامه راز سرنوشت همراه هستید. از رادیو معارف با شما هستیم. دوستان، بدون شک اهل بیت علیهم السلام منزلگاه نزول برکت‌های خداوند هستند. تمام وجود عزیزشون برکته و از برکت وجودشون به دیگران هم برکت میرسه. اما باید مواظب باشیم دنیا دوستی و مقام و مال پرستی این برکات رو از ما نگیره. مهمترین برکت اهل بیت علیهم السلام برای همه ما هدایت به صراط مستقیم الهیه که با پیروی کامل از دستورهای این خاندان پاک حاصل میشه. عثمان ابن عیسی به برکت هدایت‌های امام موسی کاظم علیه السلام به راه ایمان هدایت پیدا کرد، در حدی که اون حضرت حسن اعتمادش رو به او و دیگران نشون داد و او رو نماینده و وکیل خودش برگزید. اما عثمان ابن عیسی بر اثر دلبستگی که به مال دنیا پیدا کرد نتونست مسیر ایمان و تقوا رو ادامه بده و از صراط مستقیم الهی منحرف شد و به بیراه رفت. بله عزیزان، این خطر بزرگیه که همه باید از سرنوشت عثمان بیاموزیم و مواظب خودمون باشیم. در این لحظه به دومین بخش از سخنان حجت الاسلام و المسلمین علی فاضلی هیدجی عنایت بفرمایید.
امام صادق علیه السلام روزی از فضائل شیعه سخن می گفتن. فرمودن ولی در میان شیعیان من کسانی هن که از ناسبی ها بدترن. اونها کسانی هن که درباره زید ابن علی و درباره فرزندم موسی دچار فتنه خواهند شد. مقصود حضرت مذهب زیدیه و مذهب واقفیه است که دو بحرانی بود که خیلی از شیعیان رو از صف امامیه بیرون برد. امام رضا درباره همین واقفی ها فرمود خدا آنها را لعنت کند، چه دروغ سنگینی گفتن. با انکار وفات امام کاظم همه امامان پس از خود را انکار کردند. هر دو حدیث در بهار جلد 48 صفحه 266 و 267 موجوده. ما زمانی که به علم عثمان ابن عیسی احادیث گوناگونی که خود او گزارش کرده نگاه می کنیم، از انحراف او شگفت زده می شویم. شاید آدم نمی خواد باور کنه. من به تعدادی از احادیثی که خود او گزارش کرده و این احادیث خیلی راحت می تونستن عثمان رو کنترل کنن و از انحراف جلوگیری کنن، من اشاره می کنم. ببینید که میتونیم آیا راز این امر شگفت و کشف کنیم؟ عثمان ابن عیسی توسط سماعه از امام صادق نقل میکنه که ارزش هدایت یک انسان با هدایت همه انسانها برابری میکنه. گناه منحرف کردن یک انسان با گناه انحراف یک نسل مساویه. در گزارش دیگری از امام صادق حضرت فرمود کسی که سخن از عدالت میزند ولی در عمل خیانت میکند، بی تردید در جهنم انداخته خواهد شد. حدیث در بهار جلد 2 صفحه 20 و 30. خب، او به اموال امام خیانت کرد و با نظرش گروه زیادی را منحرف کرد. یعنی دقیقاً این دو سخنی که خودش نقل میکنه عامل نبود. خود او نقل کرده که هر شرارتی قفلی داره و کلید همه این قفلها شرابه. بعد حضرت در ادامه فرمود و بدتر از شراب دروغه. دروغ فشار قبر و عذاب قبر باور نکردنی را به دنبال داره. خب چطور شد عثمان با علم به این نکته به این دروغ بزرگ دست زد؟ حدیث سومی از خود او نقل می کنم که از امام صادق توسط اسحاق ابن عمار داره نقل می کنه. میگه به نماز کسان و روزه آنها فریب نخورید، به راستی گفتار و اداء امانت امتحانشان کنید. خب او در امتحان ایمان از هر دو جهت نمره منفی گرفت، هم از ناحیه راست گفتاری چون دروغ گفت و هم از ناحیه اداء امانت چون اموال امامو نپرداخت. طبق معیاری که خود او گزارش کرده نمرش منفی هست. چهارمین سخن، او خود از کسانی است که امامت امام رضا را از امام کاظم گزارش کرده و اینم عجیبه. خود عثمان از علی ابن یقطین داره نقل میکنه. علی ابن یقطین میگه من روزی نزد امام کاظم بودم، فرزندشان رضا داخل شد. امام کاظم علیه السلام فرمودن ای علی، حضرت به علی ابن یقطین دارن میگن، او آقای فرزندان من هست، کنیه خود رو به او دادم. علی ابن یقطین میگه من زمانی که هشام ابن حکم رو دیدم، اون مرد بزرگ، و گفتم امام یه چنین جمله‌ای در رابطه با امام رضا علیه السلام به من گفتن، در رابطه با گفتن امام رضا بزرگ فرزندان من هست، هشام به من گفت که به خدا قسم از امامت فرزندش به تو خبر داده، خواسته بگه بعد از من باید به ولایت امام رضا گردن نهید. خب این حدیث رو خود عثمان داره نقل میکنه در جلد 49 بهار صفحه 13. عثمان گزارشات دیگری هم از امامت امام رضا داره. حتی فتنه ای که به خاطر وفات امام کاظم به وجود میاد و امام صادق این فتنه رو پیش بینی کرده، خود عثمان داره نقل میکنه و که دوستان میتونن در جلد 49 بهار صفحه 26 و جلد 48 صفحه 256 این حدیثا رو بنگرن. این چهار نکته‌ای که عرض کردم واقعاً تحلیل شخصیت عثمان ابن عیسی و کار او رو دشوار کرده. او دانسته عالماً آمدن با آگاهی دروغ گفت. چرا؟ این رمزش چیه؟ این چی هست در درون آدمی که آدم رو با چشمان باز به طرف چاه میبره؟ انسان رو آگاهانه و با عمد و علم و توجه به انحراف میکشانه. این چیه؟ پاسخ این سوال در قدرت شگفت‌آور طمع و مال دنیاست. محبوبیت مال دنیا جزء پوست و خون ماست، در روان ما اشراب شده. خود همین عثمان به واسطه محمد ابن مسلم ثقفی از امام باقر نقل می کنه که اگر دو گرگ در رنده به گله بی صاحب حمله کنن، یکی از اول گله شروع کنه یکی از آخر گله به جان این گله بیفته، چقدر سریع اینا می تونن این گله رو در هم بکوبن. ولی حضرت فرمودن این دو گرگ به آن سرعتی که یک دوستی مال، دو دوستی مقام و جاه دین مؤمن رو از بین میبره، این دو گرگ به این سرعتی نمیتونن گله رو از بین ببرن. یعنی حضرت دوستی مال و دوستی جاه و مقام را به دو تا گرگ در رنده تشبیه کردن که میفته به گله دین آدمی و با سرعت تمام همه اجزای دینش رو از بین میبره، همش رو، توحیدش و نبوتش و امامتش و اخلاقش و معادش و قرآن کریم چقدر زیبا میفرماید زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه والخیل المسومه والانعام والحرث ذلک متاع الحیات الدنیا والله عنده حسن المآب. سوره آل عمران آیه شریفه 14.
مسلم،
طلحه و زبیر،
مالک اشتر،
سلمان فارسی،
ابوذر، عمار یاسر. نگاهی تاریخی به زندگی و سرنوشت اصحاب.